أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى الطاهرين لا سيما حجة ابن الحسن العسكري ارواحنا لتراب مقدم الفدا. بحث ما درباره فلسفه انسان یا به تعبیری انسان شناسی بود. روشن شد که انسانشناسی انواعی دارد: ارزشی، شهودی، فلسفی، دینی و علمی. البته ما انشاءالله وقتی وارد انسانشناسی دینی شدیم معلوم میشه که خدای سبحان در قرآن به انواع این اقسام و انواع چارگانی انسانشناسی پرداخته و ما رو از ساحت‌های مختلف انسان مطلع کرده است. خب روشن شد باز که بحث انسانشناسی بسیار ضرورت داره و جزء ضرورت‌های لاینفک علوم انسانی هست. هدف از دانش انسانشناسی شناخت ابعاد مختلف زندگی فردی، اجتماعی، تاریخی، جغرافیایی، مادی، معنوی و امثال ذالک. در حال با شناخت ابعاد مختلف انسان میشه به شناخت عوامل رشد و انحطاط انسان هم دست پیدا کرد تا ما یک تفسیری، تحلیلی، توصیفی از شؤون و ابعاد مختلف انسان نداشته باشیم نوبت حتی نمیرسد که درباره انسان توصیه ها و ارزش های رو عرضه کنیم. مگر میشه بدون شناخت انسان به توصیه های اخلاقی و باید و نباید انسانی پرداخت؟ پس معلوم میشه انسان شناسی خیلی اهمیت داره. انسان شناسی است که منشأ وظیفه شناسی است. اهمیت دیگری که میشه برای انسانشناسی تصویر کرد این است که تمام نزاعها و اختلافات سیاسی، فلسفی، اجتماعی، فرهنگی، اینا همه مبتنی بر پیشفرض‌های انسانشناسانه است. در واقع ما با یک سری پیشفرض‌هایی به پیشفرض انسانشناسانه به مسائل سیاسی و فلسفی و اجتماعی میپردازیم. تمام این اختلافاتی که در ایدئولوژی ها وجود داره، سلام علیکم، ایدئولوژیش مثلا سیاسی، ایدئولوژی های لیبرالیسم، محافظه‌کاری، سوسیالیسم، دموکراسی، ناسیونالیسم، فاشیسم، فمینیسم، همه اینا زایده نگرش خاصی است در باب انسان. شما در باب فمینیسم اگر مطالعاتی داشته باشید و گرایش‌های مختلفی که فمینیسم داشته در سه مرحله از تاریخ عمرش رو که سپری کرده، کاملا معلومه که نوع تصویری که اینا نسبت به انسان دارن فمینیسم رو تعریف کردن، یا نوع نگاهی که به انسان دارن محافظه‌کاری، لیبرالیسم، نمیدونم سوسیالیسم و دموکراسی امثال اینا معنا پیدا میکنه. امروزه در غرب مکاتب مختلفی شکل میگیره که همه ریشه در دو مبنای اومانیسم و سکولاریسم دارن. مبنای همه این جریان ها اومانیسم هست. خب اومانیسم یک نگاه خاصی است به انسان. اگر بحثایی در جامعه ما مثل تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی، اخیراً آقا بحث ناتو فرهنگی رو مطرح کرده، یا بحث فرهنگ خودی و بیگانه مطرح میشه، همه این مفاهیم اگر بخوایم پیرامونش بحث کنیم ریشه در مبانی انسان شناختی داره. چه تصویری از انسان، چه تفسیری از انسان باعث میشه که یه فرهنگی رو بیگانه بدانیم یا خودی؟ چرا ما میگیم فرهنگ مثلا موسیقی های راک و متال یا شیطان پرستی بیگانه است، تهاجم، شبیخونه؟ شما خب میبینید همین فرهنگا داره در امریکا آزادانه فعالیت میکنه. خب چرا این فرهنگ برا ما میشه بیگانه؟ یا مثلا فرهنگ اصیل شیعی در کشوری مثل امریکا بیگانه است، در حالی که این فرهنگ در کشور ما خودی است. چرا بعضی فرهنگا در بعضی جوامع خودی هن و در برخی جوامع دیگر بیگانه هن؟ همه این رو برمیگرده به اینکه ما چه تعریفی از انسان ارائه بدیم. شاید شما برخورد کردید مثلا در بعضی جاها، مخصوصا تو بعضی محیط‌های دانشگاهی، بعضی خواهرها میگن خب چرا حجاب یک امر شخصی است، یه امر فردی است، چرا اینقدر نظام سخت میگیره درباره حجاب ها؟ خب یک کسی دوست نداره با حجاب بیاد بیرون. نوع لباس پوشیدنش، نوع آرایشش، نوع ظواهرش، اینو سلیقه‌های شخصیه. حالا کسی به شما مثلا مجبورتون کرده که مثلا فرض کن عبا عمامه بزنید، خب با اختیار خودتون، چرا نوبت ما که رسید اختیار نباید داشته باشین؟ ببین تمام این سوال ها، تمام این بحث ها در واقع برمیگرده به انسان شناسی. یعنی اگر این خواهر ما که این دغدغه و این سوال رو مطرح میکنه، اگر تصویرش رو از انسان درست کنه که تو کیستی، چیستی، آیا ابزاری هستی، یه وسیله اید که دیگران از تو بهره ببرن، یا نه تو انسانی هستید که اگر قلب تو ظرف ایمان بشود میشود عرش الرحمن. تو انسانی هستی که یا ایال انسان انکه کادحون الی ربک کدحن فملاقی. لذا بعضی انسان ها انسان هایی هستن که تصویرشون از انسان در واقع تصویر پس بنابراین تمام این بحث ها و تمام این اختلافات و تمام این دیدگاه های روبنایی زائیده یک دیدگاه زیربنایی است که ما از او تعبیر میکنیم به انسان شناسی. در واقع من این نکته رو مخصوصا به شما که رشته فلسفه مشغولی تأکید کنم. سه دانش رو باید خیلی قوی و کاربردی مطالعه کنید. یکی هستی شناسی، دیگری معرفت شناسی و سوم انسان شناسی. توجه دارید؟ یعنی اون مقدار که وقت میذارید برای بحثای انسان چی هستی شناسی یا گاهی اوقات معرفت شناسی، به همون اندازه بعد وقت بذارید درباره انسان شناسی هم مطالعه کنید و جدی کار کنید. و از همه مهمتر، اگر یاد تو باشه بحثی درباره علم دینی داشتم، در مباحث فلسفه علم عرض کردم که ما در علوم انسانی می توانیم علوم انسانی دینی داشته باشیم، به شرطی که مبانی علوم انسانی دینی و اسلامی بشود. و از مهمترین مبانی علوم انسانی انسان شناسی است. دیگه بیشتر از این من درباره اهمیت این بحث نکنم. البته یه بحثی هم ما در این کتاب گستری شریعت باز کردیم تحت عنوان بحران‌های انسان شناسی، و اشاره کردیم وقتی خواستید انسان شناسی رو کار کنید، مطالعه کنید، حواستون باشه یه سری بحران ها و معضلاتی انسان شناسی ها دارن که شما مبتلا نشید. مثلا فرض کنید اگه یه کسی به یک ساحتی از انسان شناسی پرداخت، مثلا انسان شناسی شهودی رو کار کرد، گاهی خود در مقابل انسانشناسی فلسفی اظهار نظر میکنه، موضع میگیره. انسانشناسی مثلا شهودی رو ترجیح میده بر انسانشناسی فلسفی، و گاهی خود انسانشناسی مثلا فلسفی رو یاوه میپنداره، یا انسانشناسی شهودی رو مثلا بی ارزش تلقی میکنه، یا گاهی اوقات وقتی یه ساحت از انسان رو مطالعه کرده خیال میکنه همه ساحت های انسان همینه که فهمیده، ساحت های دیگر رو یا انکار میکنه یا نادیده میگیره. توجه دارید؟ مثلا مثال بزنم، شما شنیدید دیگه یه عده از متصوفه اهل عرفان با فلسفه چالش دارن. مثلا غزالی تهافت الفلاسفه نوشت، خیلی از اهل عرفان و اهل تصوف به شدت جز منتقدان خدمت رو عرض کنم فلسفه به شمار میرن. خب این برمیگرده به همین خیال کردن مثلا هستی شناسی عرفانی میتونه جایگزین هستی شناسی فلسفی بشه، یا انسان شناسی عرفانی میتونه جایگزین انسان شناسی فلسفی بشه. بعد نه، اینا هر کدوم یک ساحت از ساحت‌های انسان رو بس میاد. البته ممکنه یه جایی هم تعارض داشته باشن، شخص باید داوری بکنه، اما همیشه اینطور نیست. لذا حواستون رو جمع کنید وقتی دارید درباره انسان مطالعه میکنید. اگر به یه ساحتی از انسان پرداختید و شناختی به دستتون اومد، خیال نکنید این است و جز این نیست. این یک غرور و عجب علمی است که انسان را از کشف حقایق و ساحت‌های دیگر انسان باز می‌داره. البته این انسان‌شناسی‌های مثلا علمی تجربی یا انسان‌شناسی عرفانی، اینا هم خودشون یه مشکلات خاصی دارن. انسان‌شناسی عقلی هم همینطور. مثلا فرض کنید انسان‌شناسی عقلی، اینم اشاره‌ای بکنم تکمیل نکته قبلی، مثلا اینایی که انسان شناسی عقلی کار میکنن خیال میکنن دیگه بی‌نیاز از انسان شناسی تجربی. انسان شناسی تجربی یه دستاوردی رو در اختیار شما قرار میده، انسان شناسی عقلی دستاورد دیگری رو. لذا اگر مثلا علم النفس فلسفی هم یه مقدار، نه خیلی، در محافل علمی ما جایی داشته باشه، انسان شناسی تجربی تو محافل حوزوی منظورم است، انسان شناسی تجربی اصلا جایگاه نداره. تو کتاب بدای نهایه که اصلا مرحوم علامه طباطبایی بحث علم النفس فلسفی رو اصلا نیورده، حذف کرده، اصلا مطرح نکرده، فقط در اون جایی که به اقسام جواهر پرداخته گفته یکی از جواهر هم نفسه. همین، اصلا بحثی به نام علم النفس نداره. در خب شفا علم النفس بحث شده، در عرض کنم خدمت شما اسفار بحث شده و خب جای دیگه هم بحث کردن. در حوزه هم بعضی ها این کتاب ها رو میخونن، درس میگیرن. اما مگر فقط انسانشناسی فلسفیه؟ بعضی نکات رو ما باید از انسانشناسی تجربی به دست بیاریم. هیچ کدوم از انسانشناسی ها جایگزین مدل دیگه نمیشن. علاوه بر این اشکالاتی که عرض کردم، مشکلاتی که هست، یه بحران‌هایی هم مثلا بعضی از انسان‌شناسی‌ها دارن. مثلا انسان‌شناسی عقلی از اون جهت که فقط و فقط توان شناخت انسان کلی رو داره، یعنی انسان به ما و انسان رو مطالعه می‌کنه، نه انسان از اون جهت که مسلمان است، نه انسان از اون جهت که شیعه است، نه انسان از اون جهت که دیندار است. خب در حالی که من یه وقت نیاز به اطلاعاتی دارم درباره انسان از آن جهت که شیعه است. این مثلا یک کمبودی که در انسان شناسی عقلی، کمبودی که در انسان شناسی عرفانی دیده میشه اینه که خب میدونید در انسان شناسی عرفانی عارف شهود میکنه انسان رو، حقایق انسان رو بعد معرفی میکنه. خیلی اوقات عرفا گرفتار تنگنای زبانی هستند، مشکلات زبان شناختی دارن. وقتی شهود رو با علم حضوری درک میکنن نمیتونن این رو تبدیلش کنن به علم حصولی. لذا عرفا عمدتا از تنگنای زبانی نالیده اند. یعنی در واقع مهارت رو که چه ارز کنم، بحث یک توانایی خاصی میخواد که کسی مثلا، یعنی خود به عبارت دیگر نفس شهود، توجه دارید، اینکه انسان بتواند سیر و سلوک بکند و منازل عرفانی رو طی بکنه و یه حقایقی رو شهود بکنه. خود این خب کار خیلی دشواری است، هر کسی نمیتونه واقعا منازل عرفانی رو طی بکنه، منزل یقظه، رضا، توبه، نمیدونم منازل توکل و منازل دیگر رو طی بکنه و به یک سری حقایق برسه، خیلی کار دشواری است. اما اینایی هم که زحمتی میکشن، تلاشی میکنن و به هر حال منازل عرفانی رو پشت سر میذارن و میتونن به یک حقایق معنوی دست پیدا بکنن، باز میبینیم اینا در عرض کنم محضرتون بعضی بیان اون حقایقی که یافتن مینالن، میگن ما نمیتونیم، خیلی سخته، آخه چطور اینو برای مثلا مخاطبان بیان کنیم، حالا اینو ما یافتیم، اینو ما درک کردیم. مثلا در یه جایی در دیوان سنائی اومده که عقل را در کوی عشق ره نبود، تا از آن کور چشم چشم مدار، کی توان گفت سر عشق به عقل. این تعبیر عشق یعنی شهود عرفانی، عقل هم یعنی علم حصولی، عشق یعنی علم حضوری، عقل یعنی علم حصولی. میگه کی آدم میتونه به وسیله علم حصولی علم حضوری رو بگه؟ از اینو نمیشه درکش کرد مگر قابل بیان این. یا عطار در مصیبت نامش میگه عقل اندر حق شناسی کامل است، لی کامل تر از او جان و دل است، گر کمال عشق مییابد تو را، جز دل این پرده نگشاید تو را. این باز عشق یا جان، منظورش همون عرفان است و علم حضوری. عقل هم که عرض کردم، عقل بله حق شناسی رو خوب میتونه بگه، اما کامل تر از عقل هم داریم، عشقه، شهوده، علم عرفانیه، علم عرض کنم خدمت شما باطنیست. اما خب کی میتونه این مسائل رو مطرح کنه، بیان کنه؟ مولوی جا میگه من چه گویم، یک رگم هوشیار نیست، وصف آن یاری که او را یار نیست. یا در دیوان شمسش میگه من گنگ خواب دیده و خلقی تمام کر. خب دقت کنید، جالبه این. یه جایی البته اینایی که عرف های جایی میگن که آقا شهود ما اونقدر بزرگه که به زبان نمیاد، بعضی جا میگه من نمیتونم اینو به زبان در بیارم، بعضی جا میگه که مخاطب نمیفهمه، بعضی جا میگه هم گوینده مشکل دارم شنونده. اینجا اینو میگه، میگه من گنگ خواب دیده، یعنی من گنگم، یعنی نمیتونم این حقایق شهودی رو برای مردم بگم، من گنگ خواب دیده و خلقی تمام کر، من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش. یا مثلا شبستری در مقدمه گلشن رازش داره که معانی هرگز اندر حرف ناید، معنا اینقدر بلنده که نمیتونه تو لفظ بیاد، ندارد عالم معنا نهایت، کجا بیند مرورا لفظ غایت. یا باز مولوی میگه لفظ و وزن و قافیه برهم زنم، تا که بی این هر سه با تو دم زنم. یعنی اینا همین اونجایی که وحی آمد سوی موسی از خدا، بنده ما رو زما کردی جدا، تو برای وعظ کردن آمدی، نی برای فعظ کردن آمدی، تا توانی پا منه اندر فراق، ابغض الاشیاء عندی الطلاق، هر کسی را سیرتی بنهاده ایم، هر کسی را اصطلاحی داده ایم، هندیان را اصطلاح هند مدح، سندیان را اصطلاح سند مدح، ما برون را ننگریم و قار را، ما درون را بلگریم و حال را. خب این که میگه ما برون را ننگریم و قار را، ما در اون را بنگریم و حار را، این مقصودش اینه که خب بعضی هستن نمیتونه، حالا این بیچاره اینقدر تونسته بگه ای خدا تو کجایی تا شبم من چاکرت چارقت دوزم کنم شانه سرت، نمیدونم شیر پیشت آبرم ای محتشم، نمیدونم شپش هایت کشم، این حرفا اینقدر میبهمی. این الان ببین نماد اینه که بعضی حقایق شهودی رو میشه به زبان آورد. خواجه حافظ میگه درد عشقی کشیده ام که مپرس، زهر هجری چشیده ام که مپرس. این مپرس یعنی اگرم بپرسی من نمیتونم بگم این درد شهودم رو. نه نه این که از دست میره، نه میشه. ببینید از اونجا باز مولوی داره، گرچه تفسیر زبان روشنگر است، نه اینطور نیست که اگه کسی از زبان استفاده نکنه حقایق نمیتونه منتقل کنه. بعد میگه لیک عشق بی زبان روشنتر است. بله اگر کسی حقیقت شهود رو یافت خیلی این روشنتره براش. یه کسی مثلا دیدید این آدمایی که به هر حال از یک حال معنوی خاصی برخوردارن، اصلا تو عالم خودشونن، دنیا رو بهشون بدید اون حال حاضر نیستن عوض کنن با دنیا، چون دارن میچشن لذت چشیدن معنویت براش خیلی شیرینه. اما تفسیر زبان هم روشنگر است. اینطور نیست که نشه با زبان حقایق رو منتقل کرد و بیان کرد، نه میشه همین رو را دارد. اما به هر حال اونی که خود آدم شهود میکنه چیز دیگه است، ولی واقعا بعضی چیزا آدم شهود میکنه نمیتونه منتقل کنه، به زبان در نمیاد، یا مخاطب عرض کنم کره، یا مثلا خود عارف گنگه، یه گرفتاری هست. اینا مشکلات انسانشناسی عرفانیه. خیلی حقایق خوبی بعضی عرفا یافتن و شهود کردن اما نتونستن بیان کنن، الفاظشون ناقصه. شما خیال میکنید چرا این همه فرقای جهلی صوفی پیدا شده؟ چون حرفای بزرگان اهل عرفان رو نتونستن بفهمن، مگر خود مولوی فرقه مولوی را انداخت. خب بعد از فرقه بعد از مولوی اومدن فرقه مولوی را انداختند و سما و رقص و اون بند و بساطایی که الان هم دارن. خب کی مولوی میخواست این را بندازه؟ مولوی که با یه دیداری که شمس براش با شمس پیدا کرد، کل هستی و داراییشو تقدیم شمس کرد برای اینکه بتونه به اون یه ذره از اون معنویت برسه. او برای کسب عشق به خدا بود به این راه رو طی کرد. عرفان مولوی اصلا عرفان عاشقانه است، به خاطر همین از عشقی هم که او معرفی بود غیر از اون عشقایی است که احمد غزالی داره. او عشق احمد غزالی بسیار عشقای زمینی پسته، البته در کنارش به عشقای معنوی هم پرداخته، اما عشق مولوی تماما عشق عرفانی و آسمانی و معنوی است. به هر حال اینا مشکلاتی است تو انسان شناسی عرفانی، یا مثلا انسان شناسی تجربی خیلی لازم داریم. ما گاهی اوقات لازمه انسان از اون جهت که طلبه‌های جامعه زهرا هستن خوبه اینا رو شناسایی کنیم، ببینیم مثلا از نظر اخلاق، از نظر فضائل، از نظر رذائل. خب این نیاز به تحقیق میدانی داره. ما هیچ موقع اومدیم آسیب شناسی کنیم طلبای جامعه زهرا را، هیچ موقع اومدیم آسیب شناسی کنیم طلبای مثلا حوزه علمی قم رو. بعضی از این بحران هایی که تو زندگی خانوادگی بعضی طلبا وجود داره، خب اینا هم به هر حال با اینکه طلبه است درس های ممکنه خارج هم بخونه. خب این انسان شناسی تجربی اینا، حالا شما 100 تا کتاب فلسفی یا عرفانی بخون، ایبیابی و اشکال شناسی نمی کنه، ضعف شناسی، آسیب شناسی نمی کنه اینا رو، فقط از طریق انسان شناسی تجربی دست میاد. ولی خب انسان شناسی تجربی هم چون روشش تجربه است، نتیجهش همیشه ظن نیست. هیچ موقع نتیجه انسان شناسی تجربی قطعی نیست. یادتون هست دیگه تو بحث فلسفه علم عرض کردم. یه بحث دیگری هم ما در انسان شناسی داریم تحت عنوان مسائل و مباحث انسان شناسی. من اینو بگم خدمتتون برای اینکه اگر خواستید بعداً، ما چون قطعاً فرصت نمی‌کنیم همه بحث انسان شناسی رو تو این جلسات مطرح بکنیم، اما ساختار مسائل انسانشناسی دستتون باشه که چی هست. خب اگر خواستید درباره انسانشناسی کار کنین، اول قاعدتاً باید به تعریف انسانشناسی بپردازید، تاریخچه انسانشناسی رو بحث کنید، رابطه انسانشناسی رو با علوم دیگه مثل روانشناسی، اخلاق، علوم تربیتی، فلسفه، حقوق، سیاست، جمعیت شناسی، زیست شناسی، اقتصاد و بعضی علوم دیگه چه رابطه و نسبتی بین انسانشناسی و علوم دیگه هست. اینو بگم خدمت شما، ممکنه انسانشناسی از بعضی علوم بهره ببرد، یعنی اگر خواستید انسانشناسی کاملی داشته باشید باید از بعضی علوم بهره ببرید، بعضی علوم هم اصلا از انسانشناسی بهره میبرن و از انسانشناسی استفاده میکنن. این یه دسته مباحث مقدماتی. عمدتاً همینطوره. نمیشه، یعنی هر دانشی رو یه بحثی آیت الله جوادی آملی شیخان استاد چند هفته پیش در خطبه نماز جمعه داشتن درباره علم دینی بحثی کردن، بعد اینو فرمودن که این پزشکی انسان شناسی نیست، پزشکی موش شناسیه. رو موش آزمایش میکنن، بعد دوا و دارویی که رو موش جواب داده میارن برای انسان پیشنهاد میدن. بله البته رو انسان هم تجربه میکنن وقتی این جواب انسان، برای این که ریسکی نشه اول رو حیوانات پیاده میکنن، برای حیوانی اگر مرد فدای سرده، اما اگر انسان بمیره که، لذا رو حیوانات اول آزمایش، بعد رو انسان هم آزمایش میشه. بله یا اونا رو آزمایش میکنن یا نه. خب برای وقتی یک داروی چند وقت تست شد جواب گرفتن، بعد میان رو انسان هم پیاده میکنن، به حال قطعا دیگه ضرر نداره، حالا در سطح جوابش رو بعدن تو آزمایش به دست میاره. ولی خب این پزشکی پیش‌فرضش اینه که انسان یک بدنیست و ولاغی. اصلا شما تو پزشکی همچی بحثی دارید که این دارو چه اثر وضعی بر روح و روان آدم میذاره؟ نه. خب بل اون چه ربطی داره به عرض کنم. بحث دیگه که تو انسان شناسی مهمه روش انسان شناسیه، روش شناسی انسان شناسی. اصلا آیا حقیقت انسان قابل شناخت است یا نه؟ با کدوم روش؟ تجربی، عقلی، نقلی، شهودی؟ ما معتقدیم همه این روش ها و از جمله دینی، همه این روش ها برای انسان شناسی جامع و کامل مفیده. آیا شناخت انسان حتما از نوع علم حصولی یا حضوری هم هست؟ آیا انسان شناسی یه دانش شناخت عینیه، ابجکتیوه، همگانیه، یا نه سلیقه‌ای، شخصی، ذهنیه، سابجکتیوه؟ بعضی هم میگن انسان شناسی اصلا یه چیز سلیقه‌ایه. آیا وقتی میخوایم انسان رو بشناسیم باید به عنوان یک ناظر انسان رو بشناسیم یا به عنوان یک عامل انسان شناسی کنیم؟ خیلی مهمه. یک جا شما بدون توجه به خودت میری مطالعه میکنی انسانهای دیگر رو، میشی ناظر انسانهای دیگر. یه وقت نه، با عنوان این که خودت هم انسانی و مطالعه انسان میپردازی، این خودشناسی از این سنخه ها. یه وقت رفتاره روانشناسی که اسکینر رو دیگران دارن، عرض کنم خدمت شما، و بسیاری از گرایش های انسان شناسی که الان هست رفتار شناسیه، یعنی شناخت انسان رو به مثابه یک، یعنی از دیدگاه ناظر میبینن، اما گاهی خود انسان رو به از دیدگاه عامل بهش نگاه میکنید که خودتون هم جز اون انسانید. بحث ضرورت انسان شناسی، مشکلات و بحران انسان شناسی که توضیح دادم، اینا حتما تو تحقیقات باید بیاد. و بحث مهم دیگه بحث چیستی و شناخت ساحت‌ها و مراتب انسانه، این خیلی مهمه. مثلا آیا انسان غیر از بدن ساحت دیگه به نام نفس داره؟ دموکریتوس در یونان باستان، برتراند راسل در دوران معاصر معتقد بود انسان فقط بدنه، ولی بعضی دیگه ساحتهای دیگه برای انسان، بدن انسان قائلن، برای انسان قائلن. بعضی میگن انسان روح داره غیر از بدن، بعضی میگن علاوه بر روح ذهن هم داره، عقل هم داره، قلب هم داره، و فرق هم میذارن بین اینا. خب نسبت این تعدد ساحت ها به همدیگه چگونه است؟ اولا اصالت با کدوم میگه از ایناست؟ خب افلاطون میگه اصالت با روحه، بعضی میگن اصالت با بدنه. خب آقا این روح مجرد مادیه، رابطه و تفاعل روح و بدن چگونه است؟ چه ویژگی ها و آثاری آثار بدنی است، چه ویژگی و آثاری ویژگی و آثار روحی است؟ یکی از ساحت‌های روح فطرته، یکی از کارکردهای روح علمه، یکی از ویژگی‌هاش اختیاره. خب فطرت چیست؟ علم چیست؟ انواع علم، اختیار چیه؟ اینا همه بحثایی است که مهمه. یه بحث دیگه هم باز تو انسان شناسی هست، انسان و ارزش ها. آیا انسان نیاز ها، گرایش ها و ارزش های ثابت و تحول ناپذیر داره؟ اصلا انسان و نیاز ها، بعد انسان و گرایش ها، بعد انسان و ارزش ها، بعد انسان و گرایش ها، اینو باید جدا بحث کرد. نیاز های انسان، گرایش های انسان، ارزش های انسان، چه ارزش های مطلوب هن، چه ارزش های نامطلوب هن. مثلا لذت جسمانی آیا ارزش مطلوبه یا نه؟ ثروت ارزش مطلوبه یا نه؟ شهرت و حیثیت اجتماعی ارزش مطلوبه یا نه؟ اگه کسی خواست آبرو ما رو ببره باید از خودمون دفاع کنیم یا نه؟ کسی خواست اموالمون رو بدزده حق داریم از خودمون دفاع کنیم یا نه؟ اگر اینا ارزش ندارن پس دفاع هم نکنیم، اگر ارزش دارن خب حد و حدودی ارزش ها چقدره؟ آیا انسان کمال پذیره؟ عوامل تکامل انحطاط انسان، منازل مراحل انسان چیه؟ یه بحث دیگه که تو انسان شناسی مهمه، انسان و دنیاست. انسان و دنیا، انسان و دنیا، فلسفه زندگی، رابطه انسان با حیوانات، رابطه انسان با انسانهای دیگر، رابطه انسان با خود، رابطه انسان با طبیعت. مثلا این آقای آلبر کامو که فیلسوف اگزیستانس فرانسوی، مقاله‌ای داره به نام پوچی و خودکشی. از قضا آقای محمد تقی قیاسی هم به فارسی ترجمهش کرده با عنوان فلسفه پوچی. آیه قیاسی، محمد تقی قیاسی. خب این بحث پوچی هم بحث فلسفه زندگی دیگه. یا یه بحث دیگه در انسان شناسی هست، انسان و دین. اصلا بین انسان و دین میشه جمع کرد یا نه؟ آیا انسان نسبت به مبدا فاعلی بینش فطری داره؟ آیا نسبت به مبدا فاعلی گرایش فطری داره؟ آیا این هدایت‌های تشریعی و تکوینی که انسان داره مثلا ذاتیش هست نیست؟ بس هدایت، ازلال، امتحان، هدف از آفرینش، نیاز به دین. و عرض کنم خدمت شما، جا داره دیگه در آخر هم مثلا، یعنی نه در آخر، در هر یک از این بحث‌ها خب دیدگاه مختلف رو مطرح کرد و نهایتاً به دیدگاه مثلا فلسفه اسلامی و اندیشه اسلامی هم پرداخت. به طور کلی میشه، البته به نظر من میشه کلن مباحث انسان شناسی رو از جهتی به دو دسته تقسیم کرد، یه دسته بحث‌های انضمامی انسان، یه دسته بحث‌های انتزاعی. طبق همون تعریفی که برای انضمامی انتزاعی گفتم یادتون هست تو بحث فلسفه های مضاف و تعریف خود ما از فلسفه، یک سری شما دغدغه هایی دارید که به صورت علم حضوری اینا رو میابید. اینا رو میشه گفت مباحث انزمامی انسان، یا به تعبیر عوارض انزمامی انسان. اما بعضی بحث های دیگه هست، عوارض انتزاعی هن، بحث های انتزاعی هن. مثلا اصل این که انسان درک میکنه به علم حضوری یک ورای این بدن یه نفسی مثلا مجرد دارد، این یه بحث انزمامی است. اما بعد دیگه میگید مثلا این نفس نسبتش با قوا چگونه است، ان نفسی وحدتها کل القوا، یا مثلا آیا حرکت جوهری داره یا ندارد. بعد اینا دیگه میشن بحث انتزاعی. شاید بشه کلا مباحث انسان شناسی رو به دو دسته انزمامی و انتزاعی تقسیم کرد. خب من دیگه بحثای مقدماتیم تمام شد. البته وقتی میگم مقدماتی منظورم این نیست که دانستن این مباحث ضرورت نداشته. چرا؟ نکات مهمی بود و یک نگاه، همیشه اینو بدانید وقتی میخواید در یه علمی موفق بشید حتما یک نگاه کلان داشته باشید به اون بحث. در واقع فلسفه اون دانش را، نگاه درجه دو به اون دانش رو مد نظر بگیرید تا بتونید سوار بر بحث بشید، اشراف به بحث داشته باشید. خیلی فرق از بین یک کسی که صفحه به صفحه فلسفه میخونه، خوبم میخونه، میتونم تدریسش کنه، با کسی که علاوه بر این که تسلط جزء نگرانه داره، یه اشراف کلی هم به کل فلسفه داره. اگه ازش سوال کردی خب بگو ببینم فلسفه چی، ساختار و بافتارش و مبدا و منتاج آغاز و انجامش چیه، بشه یه چارچوبی برای فلسفه بگه. بعضی اصلا نه، این ویژگی و قدرت رو نداره. عرض کنم خدمت شما، الان من هم میتونم یه قدری درباره انسانشناسی عرفانی بحث کنم براتون، هم میتونم درباره انسانشناسی فلسفی صحبت کنم. طبیعتاً دیدگاه های این متفکران این رویکردار هم بگیم. مثلا تو انسانشناسی عرفانی بحثی، چون عرفان میدونید سه تا مسئله داره، عرفان نظری. تو عرفان، اینو بگم بد نیست مقدمتاً، سه جور ما عرفان داریم: نظری، عملی، عرفان ادبی و شعری. عرفان نظری یه سری بحث های انتزاعی است، یعنی در واقع بحث میکند از اون شهودی که عارف داشته، اما بحث انتزاعی و فلسفی میکنه. در واقع عرفان نظری یه نوع فلسفه است. عرفان عملی هم که بیان منازل عرفانیه، سیر و سلوک عرفانیه. عرفان شعری و ادبی هم که همون حقایق عرفانی رو میاد با ادبیات عرفی و عامیانه مطرح میکنه. لذا اصطلاحاتی که در عرفان ادبی هست دیدید دیگه، زلف و لب و ابرو و مثلا این چیز هست، می و بوت و این، اون واژه های عوامانه است. به تعبیر حافظ در جامعه رندان این اصطلاحات پیدا میشه. اما در عرفان عملی که منازل عرفانی بیشتر از واژه‌های دینی استفاده شده، مثل زهد، توکل، یقظه، رضا، توبه، همینا مفاهیم دینیه. در عرفان نظری هم بیشتر از اصطلاحات فلسفی استفاده شده: وجود، عدم، جوهر، عرض، ماهیت، نمیدونم اعیان ثابته. وقت عرفان نظری سه تا مسئله داره: یک، وحدت وجود، الوجود واحد لا شریک له. دو، تنزلات و تجلیات وجود، چون عارف درسته وجود واحد میدونه ولی منکر کثرت نیست، کثرت رو در تعلقات عزمان در تجلیات و تعینات و مراتب میدونه. لذا گاهی خود میگن تجلیات، گاهی خود میگن تعینات، گاهی خود میگن مظاهر، گاهی خود میگن تنزلات، گاهی خود میگن عرض کنم مظاهر، مراتب. اینا همه عبارات و ناشت و واسنگه واحد. و البته تمایزایی هم بین تجلی و تعین هست. میگن وقتی شعاع نور الهی رو به خدای سبحان به هویت غیبی ارتباط بدید میگن تجلی، اگر به خود فعل نسبت بدید میشه تعیان. ولی به هر حال این هم یه دست از بحث هاست. پس یک مسئله وجود واحدون لا شریک الله، دو ما سوى الله تعینات و تجلیات الهی، این دو، سه بحث از انسان کامله. یعنی در عرفان از این سه تا بحث. لذا اگر قرار باشه در روی انسان صحبت بشه، در انسان شناسی عرفانی بیشتر باید به انسان کامل پرداخت. خب جناب ابن عربی بحث های مفصلی داره، قونوی شاگردش بحث هایی داره، فرغانی، جندی اینا باز بحث هایی دارن، تا رسیده مثلا به ابن ترکه و قاسانی و سید حیدر آملی و این جامی و این بزرگان. انسان شناسی فلسفی اگر بخوایم بحث کنیم، دیدگاه مثلا سقراط هست، افلاطون هست، ارسطو هست، فیلسوفان اگزیستانس هست، نمیدونم پوزیتیویست ها هست، فنومنولوژیست ها هست، اگزیستانسیالیست ها عرض کردم هست، اومانیست ها هست. بعد بیایید تو فلسفه اسلامی مثلا انسان شناسی در فلسفه مشا، فلسفه اشراق، فلسفه حکمت متعالیه. انسان شناسی علمی اگر بخوایم بحث کنیم، بعد دیگه بریم سراغ روانشناسی و مثلا جمعیت شناسی و مردم شناسی، اینا که خب از حوزه تخصص ما هم خارجه. انسان شناسی علمی و طبیعی هم اگر بخوایم بحث کنیم، طبیعی علمی طبیعی دیگه، درباره مثلا بحث‌های زیست شناسی انسان، سیر تطور انسان، نطفه بوده، علقه بوده، مزغه بوده، آیا از خاک آفریده شده نشده و امثال. جامعه همه این بحث‌ها رو انسان شناسی دینی داره. یعنی ما اگر انسان شناسی دینی رو بحث کنیم، شاید بشه خیلی از این مباحث فلسفی و عرفانی و نمیدونم انسان شناسی مختلف رو به دست بیاری. حالا دو پیشنهاده، یکی این که ما وقتمون رو بذاریم روی مثلا فرض کنید مدل انسان شناسی عرفانی ابن عربی، یه گزارش کوتاهی داده میشه، بعد بریم مثلا بعضی عرفای دیگه یا مثلا فلاسفه باز شخص محور بعضیا رو بحث کنیم. یه پیشنهاد دیگه اینه که نه، ما بیایم سراغ متون دینی، یعنی قرآن و روایات، و در واقع پرسش‌های عرفانی و فلسفی و علمی و اینا رو عرضه کنیم به قرآن و ببینیم نگاه انسان شناسی دینی چیست. من غیر از اون بحث‌های انسان شناسی عرض کنم خدمت شما تجربی به معنای همین مثلا جمعیت شناسی، مردم شناسی که کار نکردم، بقیه رو تقریبا کار کردم. اگر تمایل دارید انسان شناسی دینی رو ما بحث کنیم، وقت در دل آیات روایات به بعضی مباحث دیگه هم که مربوط به علوم طبیعی است یا مربوط به فلسفه است یا مربوط به عرفان هم بپردازیم. انتخاب با شما. خب بسیار خب ببینید، ادیان آسمانی برای بله سوال دارید؟ بله بفرمید. کجا؟ من حالا بحثی که الان دارم مطرح میکنم منظمه، سعی میکنم به هر حال با یک چینش خاصی وارد بحثا بشم که قدری در حال یک نگاه نظامواری نسبت به انسان شناسی دینی داشته باشید و پیدا کنید. خدمتتون عرض کنم که همه ادیان آسمانی برای هدایت انسان ها نازل شده، در این تردیدی نیست. یعنی هیچ دینی توسط ذات اقدس اله نازل نشده است مگر اینکه بخواد انسانها رو هدایت کنه. چون برای هدایت انسان نازل شده است، قطعا باید در متون دینی به انسان شناسی بپردازه. این اگر دینی انسان شناسی نداشته باشد، معلوم اون دین دین باطلی است. خب آیا از این حرف میشه نتیجه گرفت که پس برای شناخت انسان میشه به همه ادیان آسمانی مراجعه کرد؟ جواب منفی است. برای اینکه یک بحران جدی که ادیان دارن، ادیان آسمانی، وجود تحریف به زیادت و نقیصه است. هم به متون دینی ادیان مختلف مطالبی اضافه شده، هم کم شده. مثلا خود مسیح ها که اصلا میگه ما کتاب آسمانی نداشتیم، حضرت عیسی مسیح کتاب آسمانی نداشته، بعدن حواریین و مثلا فرض کنید تابعان و افراد بعد از حواری اومدن و کتاب مقدس رو نوشتن. این کتاب مقدس الهاماتی بوده به اینا شده. تورات هم که به اعتقاد خود عرض کنم خدمتون یهودیا بخت و نصر حمله میکنه و این کتاب رو از بین میبره، دوباره مینویسن با کم و زیادش. حتی در اسلام گرچه قرآن تحریف نشده است، نه به زیادت و نه به نقیصه، اما متاسفانه تحریفاتی در روایات صورت گرفته و بعضی روایات جعلی به امامان معصوم، به پیشوایان دین نسبت دادن که باید مراقب باشیم. خلاصه هر روایتی رو در انسانشناسی استفاده نکنیم. قرآن چرا؟ چون فرمود انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ادله در واقع عقلی هم داریم، ادله دیگه هم داریم که دلالت تاریخی هم داریم که دلالت بر صیانت قرآن داره. از قرآن یکی از بهترین منابع. اما روایات ما هم خب حرفای بسیار ارزشمندی دارن که در تفسیر مخصوصا آیات میشه از فرمایشات ائمه هم بهره فراوانی برد. کلمه انسان در قرآن به صورت‌های مختلفی بیان شده. مثلا واژه بشر، از انتم بشرون تنتشرون. واژه انسان، ان الانسان خلق هلوعا. واژه اناس، انهم اناسون یتطهرون. واژه ناس، واژه بنی آدم. خلاصه با واژه مختلفی واژه انسان و معادلها و معانی مختلف انسان بیان شده و این نشون میده که قرآن و متون دینی اسلام بسیار اهمیت داده به انسان شناسی. وقتی آیات رو بررسی میکنیم میبینیم انسان شناسی با از نظر قرآن با برخی از دانش‌ها ارتباط وثیقی داره. مثلا از باب نمونه رابطه انسان شناسی و خداشناسی. همین حدیث معروف من عرف نفسه فقد عرف ربه کاملا دلالت دارد و تلازم بین خداشناسی و خودشناسی رو بیان میکنه. البته اینو هم بگم، گاهی اوقات انسان در آیات به معنای طبیعت انسان، نوع انسان، گاهی اوقات به معنای مقصود از انسان خودشناسیه، شناخت خود است که همون به معنای شناخت درونی خود. یا مثلا فرض کنید در سوره مبارکه فصلت آیه 53 داره سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق اولم یکفی بربک انه علا کل شیء شهید. به زودی نشانه های خود را در افقهای گوناگون و در دلهایشان به آنها نشان خواهیم داد. سنوریهم آیاتنا، تا براشون روشن بشه که او خداست. خب دقت کنید، سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم، یعنی خدای سبحان دو دسته آیات دارد، آیات آفاقی و آیات انفسی. میگه اگر آیات انفسی رو بشناسید و همچنین آیات آفاقی را، بعد به خدا شناسی میرسید. آیه 19 سوره مبارکه 8 خیلی قشنگ تره، همه آیات قشنگن ها، همشون جالبه. ای کاش فقط عمرمون رو صرف شناخت قرآن میکردی. اگر این شبهات وجود نداشت که ناچار نبودیم، واجب نبود بر ما بریم این چرت و پرت‌های دیگران رو بخونیم، واقعا اگر اون ضرورت نبود همه وقت رو میذاشیم رو قرآن، ارزش داشت. چقدر زیبا میفرماید نسوا الله فانساهم انفسهم، خدا رو فراموش کردن، بعد این انسان هم گرفتار خود فراموشی شده. این نسوا الله فانساهم انفسهم رو مرحوم علامه زارن در المیزان میگه عکس نقیض من عرف نفس فقط عرف رب است. پس یکی شد انسان شناسی و خداشناسی. دومین ارتباط، ارتباط انسان شناسی و پیامبر شناسی است. این از آیات استفاده میشه که انسان شناسی با پیامبر شناسی مرتبطه. بعضی خیال کردن که انسان مثلا لیاقت دریافت وحی و ارتباط با عالم مجردات رو نداره. اصلا چطور ممکنه؟ بعضی هم منکر نبوت شدن به این خاطر، چطور ممکنه انسان بتونه با خدا ارتباط پیدا بکنه، عالم مجردات ارتباط پیدا کنه؟ خب این مطلب رو خدای سبحان در سوره مؤمنون آیه 24 میفرماید ما هازا الا بشران مثلکم یرید ان یتفضل علیکم ولو شاء الله لانزل ملائک. اولا این مردی که در میان شماست بشری بیش نیست. مثل شما بشره، اما اراده کرده بر شما برتری جوید. اگر خدا بخواد قطعا فرشته ها رو براش نازل میکنه. معلوم میشه بین بشر و نبوت باز ارتباط. بسیاری از آیاتی که ما در قرآن داریم درباره ویژگی انسان نشون میده که انسان شناسی با علوم اجتماعی و رفتار اجتماعی هم پیوند داره. مثلا اگر بحث اختیار، خب قرآن خیلی جا به اختیار اراده انسان تأکید کرده، به کرامت انسان، خلافت انسان، وجدان انسان، فطرت انسان. خب همه اینا مثلا کسی قائل به فطرت بشود میتونه احکام اخلاقی و اجتماعی رو هم فطری بداند. برحال قرآن به هر به جوانب و زوایای مختلف انسان شناسی پرداخته و ارتباط با علوم مختلف رو هم بین انسان شناسی و علوم مختلف رو بیان کرده. من عرض میخوام این نکته رو بگم بعد خدمت رو هستیم. اگر بخوام انسان شناسی رو در قرآن دسته بندی بکنم، به نظرم میشه گفت انسان شناسی در قرآن به 3 یا به 4 دسته تقسیم میشه. یه دسته انسان شناسی طبیعیه که اومده درباره طبیعت بدن انسان، طبیعت مادی انسان سخن گفته. یه دسته انسان شناسی فلسفی است، مباحث مربوط به مباحث فلسفی انسان مثل نفس و تجرد نفس و ایناست. یه دسته هم مباحث انسانشناسی ارزشی است. حالا اگر من بخوام ارزشی رو معنی عام بگیرم که عرفانی رو هم شامل بشه، میشه سه تا. اگر نه عرفانی رو جدا کنیم بعد بگیم چهار تا، یعنی قرآن، اسلام. قرآن هم به انسانشناسی طبیعی، هم به انسانشناسی فلسفی، هم به انسانشناسی ارزشی و هم به انسانشناسی عرفانی پرداخته. لذا اولین بحثی رو که واردش خواهیم شد بعد از این مرحله‌ای که وارد انسانشناسی قرآنی شدیم، انسانشناسی طبیعیه. ببینیم دیدگاه قرآن درباره طبیعت انسان و جسم انسان و بدن انسان چیست. بله بفرمایید. خب حالا به لحاظ ادبی، خب بله تفاوت‌های از وجه تسمیهشون هم تفاوت داره. بعضی گفتن انسان از انس، بعضی گفتن از نسیان، بعضی گفتن چون انسان فراموشکاره انسان دانستن، بعضی گفتن به خاطر اینکه انس میگیره زود به روحی عاطفی و انسی انسان زیاده انسان رو انسان گفتن. وجه تسمیه باز بشر تفاوت داره، اینا تو کتاب لغت آمده. اما در قرآن من تمایز خاصی نیافتم که مثلا وقتی میگم انی خالقون بشرن من سلسال من همه این مسلون، خود چون نگفته انی خالقون انسانن مثلا. اینا رو من نکته خاصی الان لااقل حضور ذهن ندارم که در بابش اظهار نظر کنم.
چون که در
بله مثلا بشر هم مثل کن، بله دیگه. حالا بعد اینو بعد اینجا تفسیر موضوعی با یک رویکرد موضوعی و سیستمی آیات بررسی کرد و این سوال رو جواب داد. الان جوابش رو از من نخواهید چون ممکنه من نتونم با دقت جواب بدم. بله دیگه اونجایی که ارزش های اخلاقی انسان رو بیان کرده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.